اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شیلا سمی است و میزبان برنامه امروز پنجشنبه 22 جولای سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مصاحبه ای را در ارتباط به تقاضای گروه بین المللی دفاع از ژورنالیستان از مقامات امریکایی خواهید شنید که میگویند به ژورنالیستان افغانی که با رسانه های امریکایی کار میکنند ویزه عاجل دهند. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. جنرال مارک میلی، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، میگوید که طالبان کنترل حدود نیمی از مراکز ولسوالی های افغانستان را در دست دارند. این جنرال آمریکایی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که از 419 مرکز ولسوالی افغانستان کنترل بیش از 200 آن در دست گروه طالبان است. لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده همچنین افزود که به نظر می رسد جهش استراتژیک به نحو بسود طالبان است. این جنرال آمریکایی ماه گذشته گفته بود که 81 مرکز ولسوالی های افغانستان در کنترل طالبان می باشد. با گفته جنرال میلی، هرچند طالبان تا اکنون نتوانستند مراکز ولایت های افغانستان را تصرف کنند، اما جنگجویان این گروه حملاتشان را در اطراف نیم از مراکز ولایتی افغانستان افزایش دادند. اظهارات این جنرال آمریکایی در حال بیان می شود که حکومت افغانستان روز یک شنبه از بازپسگیری 24 مرکز ولسوالی این کشور از دست طالبان خبر داد. جنرال اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان، گفت که نظامیان افغان در اکثر مناطق این کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی در آمدند و مناطق از دست رفته را دوباره از کنترل طالبان خارج خواهند کرد. چین نماینده ویژه جدید برای افغانستان گماشت. وانگ یو، سفیر چین در کابل، روز چهارشنبه در حساب تویترش نوشت که بیجینگ یووی ژیاویانگ را به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه چین در امور افغانستان گماشته است. سفیر چین در کابل افزود که آقای ژیاویانگ یک دیپلمات ارشد دستگاه دیپلماسی چین بوده و پیش از این به حیث سفیر این کشور در قطر، اردن و آیرلند کار کرده است. با گفته سفیر چین در کابل، نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با همکارانش روابط کاری برقرار خواهد کرد و با آنان هماهنگی نزدیک را حفظ می کند. روزنامه چینایی ساوت چاینا مورنینگ پست که مقر آن در هنگ کنگ است، با نقل از وزارت خارجه چین گزارش داده که نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در اسرع وقت با تمام جناح تماس برقرار می کند. بر اساس گزارش این روزنامه چینایی، سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفته است که بیجینگ همواره در روند صلح افغانستان فعالانه دخیل بوده و خواستار تطبیق این روند می باشد. ناظران به این باورند که گماشته شدن یک دیپلمات ارشد چین به حیث نماینده ویژه این کشور برای افغانستان به معنی تمایل بیجینگ برای بازی کردن نقش بزرگتر در افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور می باشد. وزارت خارجه افغانستان به اظهارات اخیر زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، در مورد اراده طالبان برای صلح واکنش تند نشان داد. این وزارت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که اگر زمیر کابلوف به اطلاعات و دریافت‌های قابل اعتماد و مشخص دسترسی دارد که اراده واقعی طالبان را برای حل مسالمت‌آمیز جنگ نشان بدهد، پس باید این اطلاعات را با حکومت افغانستان در میان بگذارد. تا به گفته وزارت خارجه افغانستان، پیشرفت‌های بیشتر در روند صلح به دست بیاید. زمیر کابلوف دو روز پیش گفت که طالبان برای سازش سیاسی آماده اند. این مقام روسی در جریان یک نشست خبری با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفت که گروه طالبان آماده است تا پیشنهادات سیاسی را که طرفهای مذاکره کننده پیشکش کردند مورد غور قرار دهد. اما وزارت خارجه افغانستان گفت که طالبان با تعهدات خود در مورد کاهش خشونت ها، قطع رابطه با گروه های دهشت افغان و انجام مذاکرات جدی در مورد آتش بس و رسیدن به یک توافق سیاسی عمل نکردند و این گروه آماده حل سیاسی بحران افغانستان نمی باشد. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده که مطرح کردن امکان دستیابی نظامی طالبان با قدرت سیاسی در مغایرت با اعلامیه نشست تراویکای گسترده مسکو و قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و همچنان در مخالفت جامعه جهانی با اعاده رژیم طالبان قرار دارد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید که کشورش از سفیر افغانستان در اسلام آباد انتظار دارد تا در مورد قضیه اختطاف دخترش با مقامهای پاکستانی همکاری کند. آقای قریشی روز چهارشنبه در شهر ملتان پاکستان در صحبت با خبرنگاران گفت که تحقیقات در مورد قضیه اختطاف سلسله علی خیل دختر نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در اسلام آباد در حال نهایی شدن است. او افزود که مقامهای پاکستانی در پیوند به این قضیه برخی پرسش‌هایی را به سفیر افغانستان و دختر وی ارسال کرده و اسلام آباد اکنون منتظر دریافت پاسخ به این پرسش‌ها می باشد. این در حال است که شیخ رشید احمد وزیر داخل پاکستان روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد برای چند ساعت مفقود بود اما اختطاف نشده بود. وزیر داخل پاکستان پیش از این نیز در مورد اختطاف سلسله علی خیل ابراز شک و تردید کرده بود و اختطاف این دختر افغان را بخشی از توطئه برای بدنامسازی پاکستان خوانده بود. اما وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه این اظهارات وزیر داخل پاکستان را غیر مسلکی خواند و در مورد آن ابراز نگرانی کرد. در این اعلامیه آمده که اظهارات یک جانبه و پیش داوری های غیر مسلکی در قضیه اختطاف دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد شفافیت تحقیقات در این مورد را زیر سوال می برد و مقام های پاکستانی در عوض باید برای تکمیل روند تحقیقات و بازداشت و محاکمه عاملان این قضیه تلاش کنند. وزارت خارجه افغانستان همچنین گفته که به همکاری همه جانبه در روند تحقیق این قضیه متعهد می باشد. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. حکومت ایالات متحده مزدودی مرزهای زمینی خود را با کانادا و مکزیکو تا یک ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس این تصمیم وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سفر برای مقاصد غیر ضروری چون سیاحت به داخل این کشور از مرزهای زمینی کانادا و مکزیکو تا 21 آگوست به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا ممنوع می باشد. کانادا سه روز پیش اعلام کرد که مرز زمینی خود را با ایالات متحده پس از 9 آگوست برای امریکایانی که دوز کامل واکسین کرونا را دریافت کرده اند باز می کند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفت که قصر سفید در نظر دارد تا طرح را بررسی کند که بر اساس آن به افرادی که در کانادا و مکزیکو دوز کامل واکسین کرونا را دریافت کرده اند اجازه ورود به ایالات متحده داده شود. این در حال است که مقام های صحی در ایالات متحده نگرانیشان را از شیوع نوع دلتای ویروس کرونا در این کشور ابراز کرده اند. برای نخستین بار گروهی از نظامیان زن برای تامین امنیت مسجد حرام در جریان مناسک حج گماشته شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، از ماه اپریل به این سو ده ها سرباز زن در تشکیلات امنیتی عربستان سعودی که وظیفه تامین امنیت اماکن مقدس مسلمانان در شهرهای مکه و مدینه را به دوش دارند شامل شده اند. مناسک حج سال گذشته به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا برگزار نشد و امسال نیز به خاطر ادامه این همگیری با اشتراک شمار بسیار کم زائرین برگزار شد. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اخبار از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش‌های این برنامه. آخرین گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه بدون پیشرفت چشمگیر روز یکشنبه پایان یافت. توقع می‌رفت که برای روزهای عید آتش بس اعلام شود، اما دو طرف در این مورد چیزی نگفتند. برای بحث در مورد نشست اخیر در دوحه، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی مصاحبه‌ای داشت با عبدالملک عطش، آقای مسائل سیاسی و کارشناس حقوق بین الدول. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای عطش در مورد برداشت های وی از نشست های چند روز اخیر در دوحه آغاز می شود.
تفاوتش در این بود که طالبان برای نخستین بار آماده شدند که کلانای طالبان با شورای عالی مصالحه افغانستان و آقای دکتر عبدالله و حیات همراهشان بشینند و این مسئله را همچنان که دیتر از گذشته بگیرن و این دلیل است که من در وضعیت جاری در افغانستان می‌دانم. حملات و حجوم برخاستهایی که طالبان در چند هفته قدیم در افغانستان برای انداختن و تلفات بیش از حد را هم متحمل شدن همراه کلام با فکر میکنم مقاومتی که در برابر طالبان به حمایت از نیروهای و حمایت از حدودهای جمهوریت در افغانستان وقتی روح جامعه را نسبت به خود طالبان مطالعه کردن، اینا در یک ناگزیری محض قرار گرفتن و در تقاضای حکومت افغانستان شورای عالی مصالحه افغانستان اینا لبه گفتن و عملا اینا تن به مذاکرات قسمان جدیتر دادن. ما در اعلامیه مشترک که هم نشر شد اینا در حقیقت همون مواردی که ذکر شده اینا نشان دهنده تمایل جدی طالبان نسبت به آمدن به میز مذاکره هست.
اما شما میدانین که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تا اعلامیه مشترک این نشست را به مفهوم خونسا خوانده و گفته است که این نشست نتیجه ملموس در پی نداشت. به نظر شما آیا در شرایط کنونی دولت افغانستان از یک استراتژی منسجم برای تامین صلح و ثبات پایدار برخوردار است؟ آیا عملکرد آن شفاف به نظر می رسد؟
متاسفانه خود نفس چنین اعلامیه‌ای که در ضدیت با اعلامیه مشترک جنای طالبان و شورای عالی مصالحه افغانستان در رأس آقای دکتر عبدالله خودی در حقیقت در ضدیت با روح پروسه صلح قرار دارد و این خودش میتونه جدیت پروسه را خدشه‌دار کنه و این نشانگری است که حکومت افغانستان در درون از یک انسجام فکری نسبت به صلح برخوردار نیست و خودی میتونه از حمایت بین المللی در حقیقت امو تفاهم بین المللی که نسبت به پروسه صلح خلق را نگاه مثبت منطقی نسبت به افغانستان خاصه این نگاه را میتونه خدشه‌دار بسازه و من این را قصدن به نفع روح مسئله که خود باشن نمیدانم. بنان بر حکومت افغانستان است که از این فرصت پیش آمده اختلافات درونی را کنار بگذارن. من باورم ایست که اگر قرار باشه که طرفین درون افغانستان که شخصیت ها سیاسی افغانستان هر کدام به زم خود اعلامیه نشر کنن و همدیگر خود در قد بکوبن و همدیگر خود مورد قد انتقاد قرار بدن نسبت به این وضعیت، ما فکر میکنیم به نفع افغانستان نیست. اون نگاه به امریزی هست میتونه خدشه‌دار بسازه. بنان
خب به عنوان آخرین پرسش، با وجود آن که طالبان در نشست روزهای اخیر حتی برای آتش بس در روزهای عید موافقه نکردند، در شرایط کنونی که بستر و زمینه افرادگرایی و تروریسم در آن سوی مرزهای افغانستان هم وجود دارد، آیا به این زودی ها جای خود به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه خواهد گرفت؟
شما میفهمین اگر یک نگاه خیلی ساده هم کنیم، کالاهای تجاری تا همون زمان در حد تولید میشن و فرستاده میشن که بازار داشته باشن. هرگاه افغانستان به عنوان بازار عناصر و نیروهای بنیادگرایانه تا زمانی که بازار گرم باشه، من مطمئن هستم که چرخه های تولیدی همچنان این نیروها را و این عناصر را تولید میکنه. هرگاه ما در بستری که بازارش که افغانستان باشه ما بتانیم روح صلح و روح نگاه صلح‌آمیز را پرورش بدیم و طرفین درگیری را رقت نسبت به صلح نگاهشان را مثبت ببینیم، این وضعیت را دچار دیگرگونی مثبت ببینیم، بدون شک چرخه های تولیدی عناصر بنیادگرا و زیستی هم ممکن چرخهش را تغییر بده و کاهش پیدا کنه از تولید این نیروها.
آقای عدر سپاسگزار هستیم از وقت گرانبهایتان. ممنون شما.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گروه بین المللی دفاع ژورنالیستان از مقامات امریکایی خواسته است و ژورنالیستان افغانی که با رسانه های امریکایی کار میکنند ویزای عاجل دهد. صدیق الله توحیدی رئیس اجرایی کمیسیون مسئولیت خبرنگاران افغانستان طی مصاحبه با رویا زمانی میگوید که این پیشنهاد میتواند باعث ضعیف شدن رویه بقیه ژورنالیستان شود که در داخل کشور فعالیت دارند. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم که با سخنان آقای توحیدی در مورد آغاز میشود.
اتفاقا هر پیشنهادی که در آمریکا صورت میگیره و هر تصمیمی که اداره بایدن میگره سبب تضعیف روحی مردم افغانستان میشود. اگر اداره بایدن آماده میشه تا به 2000 خانمی که در رسای حقوق بشر و جامعه مدنی و رسانه ها اینا کار کردن ویزه آجل بدن، سبب میشه تا به هزارها خانم دیگه نگران شوند، مضطرب شوند و فکر کنند که دیگه افغانستان قابل زندگی کردن نیست و امریکایی هم آماده نیست اینا رو کمک کنند. اگر در مورد پیشنهاد سی پی جی تصمیم میگرند و تصمیمشان اعلام میشود، طبیعی است که خبرنگارهایی که در رسانه خصوصی افغانستان کار میکنند اینا مجبور میشن یا کارشان را ترک کنند یا به کشورهای همسایه به خاطر مزدورکاری برند، چون فکر میکنند که ایالات متحده آمریکا افغانستان سپرده و طالبا دیگه بحث آزادی بیان و آزادی رسانه ها مطرح نخواهد بود و علاوه از او حیاتشان به خطرات جدی مواجه است. رسانه های خصوصی افغانستان در 20 سال گذشته مانند رسانه هایی که با ایالات متحده آمریکا کار میکرد چی که بیشتر با مسائل مبارزه با تروریسم پرداختن، با مسائل مبارزه با مواد مخدر پرداختن، در زمینه حقوق زنان کار کردن، گزارش داشتن، مصاحبه دارن، چهره‌هایشان شناخته شده است. یک پیشنهاد بسیار خوب و مناسب نیست. ای کاش ایالات متحده آمریکا یا سی پی جی پیشنهاد میکردن که در افغانستان فشار آورده شود، مجاری دیپلماتیک به جنگ خاتمه داده شود و حقوق شهروندی در افغانستان حمایت شود. در حال حاضر هم بیش از در حدود 30 رسانه محلی در نقاطی که فعالیت میکردن و ساحات تحت تسلط طالبان در آمده یا از فعالیت باز ماندن یا اگر فعالیت هم میکنن مجبور هستن که همون قوانین طالبان را رعایت کنن که طبیعی است آزادی عمل در نشر و پخش اطلاعات و معلومات به برنامه هایشان ندارن. یک تعداد دیگه هم در کابل و شهرهای بزرگ هستن، اینا فکر میکنن که آینده مبهم دارن، آینده تاریک دارن، دیگه آزادی بیان به عنوان یک اصل در افغانستان بعد از این مطرح نخواهد بود، چی که ممکن است مورد مؤاخذه قرار بگیرن، ممکن است با مجازات شدید متحمل شوند یا هم کشته شوند. اینا هم نگران هستند که به کجا برن و به کجا پناه ببرن. ایالات متحده آمریکا وقتی به افغانستان آمد در اوایل بحث مبارزه با تروریسم را مطرح میکرد و به همین دلیل نظام اماراتی طالبان را ساقط کرد، اما بعدها به این بسنده نکردن.
خب آقای توحیدی، با این وضعیت، با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و همچون پیشنهادات، شما درنمای رسانه ها را در افغانستان و خبرنگاری را در افغانستان چگونه میبینین؟
در کل آینده در افغانستان آینده کار خبرنگاری و اطلاع رسانی یک آینده مبهم است در حال حاضر، یک آینده که نمیشه تصور کرد که بعد از این حوادث و واقعات چه اتفاقی برای سکتور آزادی بیان و رسانه‌های آزاد خواهد افتید. اما بررسی‌های ما این است که اگر طالبان مجبور شوند در یک پلتفرم مذاکره و صلح وارد شوند و یک حکومت متوازن ایجاد شود از کسانی که طرفدار مسائل حقوق بشری هستند و طالبانی که خوب حمایت میکنند از اون قوانین سختگیرانه خودشان، اگر حکومت آینده یک حکومت متوازن باشه، فرصت برای کار به خاطر آزادی بیان و اطلاع‌رسانی مساعد خواهد بود اما محدود. اما اگر قرار بین باشد که طالبان با زور عملیات نظامیشان و تفنگایشان به سرنوشت مردم افغانستان حاکم شوند، طبیعی است که طالبان هیچ یکی از این ارزش‌های مدنی را به سادگی نمیپذیرند یا نمیپذیرند و اگر بپذیرند هم طوری خواهند پذیرفت که فقط اسمش خواهد بود، نه از نظر کیفی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت قاچاق انسان توهین به حقوق بشر است. این توهین به کرامت انسانی است. ما می دانیم که برای جوامع و اقتصادها بی‌ثبات کننده است. و بنابراین ما باید نه تنها به عنوان یک کشور بلکه به عنوان جامعه جهانی هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا از قاچاق انسان در هر جایی که اتفاق بیفتد جلوگیری کنیم. سازمان بین المللی کار تخمین زده است که نزدیک به 25 میلیون نفر در سراسر جهان قربانی قاچاق انسان شدند. ایالات متحده دو نوع قاچاق انسان را به رسمیت می‌شناسد: کار اجباری و قاچاق جنسی. بسیاری مجبور به کار جنسی تجارتی می‌شوند. بسیاری مجبور می‌شوند در فابریکه ها، معادن یا مزارع کار کنند و یا به گروه های مسلح بپیوندند. در تاریخ اول جولای وزارت خارجه ایالات متحده گزارش سالانه قاچاق انسان را که جامعی ترین منبع جان برای ارزیابی اقدامات ضد قاچاق دولت ها و شمال ایالات متحده در سراسر جهان است را منتشر کرد. قاچاقچیان دائما روش های خود را تغییر می دهند و هر کشوری از جمله ایالات متحده نیز باید استراتژی های خود را تغییر دهند تا از قاچاق بران جلوتر باشند. به طور مثال تأثیرات همگیری کووید 19 را در قاچاق انسان در نظر بگیرید.
Human traffickers seize the opportunity to grow their operations. People who were pushed into dire economic circumstances by the pandemic became more vulnerable.
قاچاقچیان انسان فرصت را غنیمت شمردند و فعالیت‌های خود را گسترش دادند. افرادی که تحت تأثیر همگیری در شرایط وخیم اقتصادی قرار داشتند در معرض استثمار قرار گرفتند و چون افراد بیشتری برای انجام دروس مکتب و وظایف کاری ساعت‌ها از اینترنت استفاده می‌کردند، قاچاقچیان از اینترنت برای جلب و جذب قربانیان احتمالی بهره می‌برند.
وزیر خارجه بلینکن گفت امسال این گزارش بر قاچاق انسان و حمایت دولت‌ها نیز تمرکز کرده است.
We document 11 countries where the government itself is the trafficker. For example,
ما 11 کشور را ثبت کرده ایم که در آن دولت خود قاچاقچی است. به عنوان مثال از طریق کار اجباری در پروژه های کار عام المنفع و یا در بخش هایی از اقتصاد که دولت احساس می کند از اهمیت ویژه برخوردار است.
در نهایت این گزارش صریحا ارتباط بین نابرابری عمومی و قاچاق انسان را تایید می کند. این چیزی است که بسیاری از کشورها و شمول ایالات متحده باید با آن مبارزه کنند، زیرا قاچاقچیان جوامعی به حاشیه رانده شده، افرادی که بعید به نظر می رسد سوء استفاده را گزارش دهند و یا افرادی که گزارششان کمتر باور می شود را هدف قرار می دهند.
If we're serious about ending trafficking in persons, we must also work to root out systemic racism.
اگر ما در پایان دادن به قاچاق انسان جدی هستیم، باید برای ریشه‌کن ساختن نژادپرستی سیستماتیک، تبعیض جنسی و سایر انواع تبعیض و ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر از هر بعد آن کار کنیم.
آقای بلینکن گفت فوری‌ترین آزمون‌های جهان ما را نمی‌توان تنها با یک کشور حل کرد. ما باید با هم کار کنیم. اطلاعات را به اشتراک بگذاریم و یک دیگر را مسئول بدانیم. به این ترتیب ما جهان را ایجاد خواهیم کرد که هیچ کس از طریق قاچاق انسان مورد سوء استفاده قرار نگیرد و همه بتوانند در امنیت و عزت زندگی کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش این ساعت، الکساندر دونر وزیر خارجه سابق استرالیا میگوید که طالبان هنوز هم در پی استقرار یک رژیم استبدادی در افغانستان بوده و با خروج نیروهای خارجی دیگر دلیلی برای مذاکره جدی با حکومت افغانستان نمی‌بینند. آقای دونر در مصاحبه با یلدا بکتاش با تأسف بار خواندن تصمیم حکومت استرالیا مبنی بر بستن سفارت این کشور در افغانستان افزوده که این کار به معنای رأی عدم اعتماد به حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان است. توجه نمایید به این گفته شد.
نظرتان درباره روند مذاکرات صلح افغانستان از جمله نشست اخیر در دوحه چیست و آینده مذاکرات را چگونه ارزیابی میکنید؟
میان تحلیل تحقیق اوضاع و امیدوار بودن یک تفاوت عمده وجود دارد. بدون شک من امیدوارم که این مذاکرات به موفقیت برسد، اما در واقع این بستگی مستقیم به این دارد که طالبان به دنبال چه پیامدی در این مذاکرات باشند. اگر آنها واقعا در تلاشند تو افغانستان را تصرف کنند و دوباره یک رژیم استبدادی را آنجا برقرار کنند، پس چرا باید بر سر مواردی در این مذاکرات توافق کنند؟ اگر هدف طالبان بیرون کردن قوای خارجی است تا پس از آن با حکومت افغانستان بنشینند و مذاکره کنند و روی نوعی از تقسیم قدرت و توافق برسند، در آن صورت می توان به این مذاکرات امیدوار بود. اما شواهد نشان می دهد که بعید به نظر می رسد طالبان به دنبال موعد دوم باشد. شواهد حاکی از آن است که طالبان بر پایه تفکری که دارند در پی تبدیل افغانستان به یک نسخه ملایی تندرو هستند، درست همان کاری که در گذشته انجام دادند. در این صورت آنها در نهایت چرا باید با حکومتی توافق کنند که میدانند با خروج قوای خارجی به هر سو گریزان شده است و نیروهای امنیتی آن نیز اکنون در حالت تدافعی قرار دارند.
درباره تصمیم حکومت استرالیا مبنی بر بستن سفارت کشور در افغانستان چی فکر میکنین؟ حال که استرالیا دیگه حتی حضور دیپلماتیک هم در افغانستان نداره، از چه راههایی میتونه هنوز در مسائل افغانستان دخیل بمونه؟
متاسفم از این که استرالیا سفارت خود را در افغانستان بست، زیرا این طوری جلوه میکند که گویا افغانستان ناامن شده است که حتی برای دیپلمات ها نیز دیگر یک مکان امن به حساب نمی آید. با چنین برداشتی مستقیما به نفع طالبان تمام میشود. این کار همچنین رأی عدم اعتماد به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور است. بنابراین متاسفم که حکومت استرالیا تصمیم به انجام این کار کرد و پس از این آنها صرفا قادر خواهند بود که از راه دور، مثلا از پاکستان یا سایر کشورهای همسایه افغانستان و یا هم از طریق سازمانهای امداد رسان در مسائل این کشور دخیل باشند.
حال که استرالیا دیگر در افغانستان حضور دیپلماتیک نداره و شمار دیگه از کشورها هم کنسولگریای خود را در افغانستان بستند، آینده حمایت‌های جامعه جهانی به این کشور به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان را چگونه می‌بینیم؟
خب واقعیت این است که جامعه جهانی از افغانستان خارج شده است. منظورم این است که پس از این کمک‌های بشری و بودجه لازم برای چنین کمک‌هایی وجود خواهد داشت. اما اگر روزی طالبان قادر شوند بخش‌هایی از کشور و یا کل افغانستان را تصرف کنند، کار زیادی از جامعه جهانی بر نخواهد آمد. ایالات متحده به طالبان گفت که بیشتر از این در افغانستان نمی‌ماند. این یک جنگی بی‌پایان است و خب آمریکایی‌ها می‌خواهند از آنجا خارج شوند. این امر باعث شد تا طالبان احساس پیروزی کنند، دفاع کنند. به عقیده من آنچه پس از این مهم است این است که صرف نظر از شانه خالی کردن رهبران غربی، آیا حکومت افغانستان میتوانند از عهده این کار برآیند یا خیر؟ واضح است که تمام تلاش ها باید در جهت حمایت از حکومت افغانستان به کار گرفته شود، اما مسلماً کار ساده‌ای نخواهد بود.
شما اخیراً در مورد آنده از افغانهایی که با نیروهای خارجی کار کردند اظهار نظر کردین. در این فرصت اندکه که تا اتمام روند خروج باقی مانده، ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو در قبال این افراد چی میتونن بکنن؟
به نظر من تمام کسانی که نه تنها با نیروهای استرالیایی بلکه با متحدین ما در افغانستان همکاری کردند باید این گزینه را داشته باشند که افغانستان را ترک کنند. اگر این افراد احساس میکنند که باید افغانستان را ترک کنند، زیرا از این در هراسند که طالبان ممکن این کشور را بگیرد و ممکن کسانی را که با خارجی ها کار کرده مجازات کنند، باید این امکان برای آنها وجود داشته باشد که از افغانستان خارج شوند. به باور من کسانی که به عنوان ترجمان و یا در سایر بخش ها به نیروهای استرالیایی کمک کردند باید بتوانند به استرالیا بیایند، زیرا وضعیت در افغانستان نسبت به گذشته نیز بدتر شده است.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.